بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم یزل محمودا لا یزال و مجیدا لا یزول و مبدعا و معیدا و کل امر الیه یعود. حمد و سپاس خدایی را که در یگانگی خود بلند مرتبه و در تنهایی و فرد بودنش یگانه است، در قدرت و سلطه خود با جلالت و در ارکان خود عظیم است. علم او به همه چیز احاطه دارد در حالی که در جای خود است و همه مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد. همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود. صاحب عظمتی که از بین رفتنی نیست، ابتدا کننده و بازگرداننده اوست و هر کاری و هر امری به سوی او باز می‌گردد. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان، آقایان و خانم‌های محترم سلام، شبتون بخیر باشه. در دوشنبه شب 29 مرداد ماه 18 ذی الحجه، بنده حبیب سوری با برنامه انتظار صبر در خدمتتون هستم و عید سعید قدیر خم رو، این ایام و این ایام الله رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم به شما عاشقان و محبان و دلدادگان مولا علی علیه السلام. انشاءالله که در شادی اهل بیت هممون همیشه شاد باشیم. مثل همیشه سه‌شنبه شبها در جمکران و حال و هوای جمکران بحث انتظار سبز مطرح میشه و باز هم صحبت از موعود و منجی آخر الزمان. اگر دوست دارید از مباحث مهدوی بشنوید و لذت ببرید و همراهی دلی و قلبی با حضرت حجت داشته باشید، بحث امشب ما را از دست ندید. با کارشناس و محقق و پژوهشگر عزیزی که باشون گفتگو خواهم کرد، جناب آقای دکتر شجاعی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی، که در استودیو در خدمتشون هستیم و شما هم میتونید بیننده این گفتگو باشید. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه و عیدتون هم مبارک.
سپاسگزارم. عید حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت همشون، مبارک باشه ان شاءالله عیدشون. ان شاءالله دقایقی که خدمتتون هستیم بحث مفیدی رو بتونیم تقدیم کنیم.
ان شاءالله. سپاسگزارم. میدونم که خیلیاتون دوست دارید که در سه‌شنبه شب‌ها یا شب‌های چهارشنبه، حالا به تعبیری، در جمکران باشید و مثل خیلی ها که دارید در تصاویری که دوستانم تهیه کردن میبینی در اون حال هوای معنوی باشید. انشالله که نصیبتون بشه یک شب چهارشنبه‌ای با خانواده در این حس و حال معنوی باشید. حالا شمایی که به هر دلیل نتونستید بیاید، میتونید با برنامه ما همراه باشید، تصاویر جمع‌کران رو ببینید، صحبت‌های عالی دکترم که میدونم به دل و جانتون مینشینه بشنوید و انشالله لذت ببرید. هر کجا هستید با هم نیت بکنیم برای سلامتی اماممون حضرت حجت بقیت الله العظم، دعای سلامتیشون رو بخونیم، بعدش برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
اللهم صل علی حجت Oh.
بله انشاءالله که به برکت این دعاها و اعمال خوب شما بندگان عزیز و شیعیان مولا علی محبان حضرت حجت حال امام زمانمون هم خوب باشه. خب بحث و گفتگون رو با آقای دکتر شجاعی آغاز میکنم. شما بینندگان عزیز هم اگر نکته‌ای داشتید و یا سوالی داشتید میتونید از طریق راهی ارتباطی که زیر نویسه برامون ارسال بفرمایید و بیشتر دوست دارم پیامک بفرستید اگر امکانش هست براتون. آیه دکتر، همونطور که قبل از برنامه با هم هماهنگ کردیم و صحبت کردیم، امشب میخواییم از طرف شما بحثی رو بشنویم که بی ربط به موضوع قدیر نیست. خطبه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بخش های مختلفی داره. یکی از اون بخش هاش پرداختن به مسئله مهدویت هست، یعنی انگاری حضرت از همون آغاز مسئله امامت و ولایت پایان و آخر اون رو هم مطرح میکنن. میخوام بهمون بگی در خطبه قدیری این عباراتی که مسئله موعود شناسی امام زمان شناسی میپردازه اصلا از کجای خطبه شروع میشه، با چه عباراتی شروع میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خطبه قدیریه که خطبه فوق العاده مهمی هستش. ما هفته قبلم در غیر از این برنامه در باره خطبه زمین تا صحبت کردیم و بخشی از مباحث مهدوی خطبه رو هم عرض کردیم. تقریبا در ثلث آخر خطبه قرار داره بخش مهدوی خطبه قدیریه که فرمایشات بسیار مهمی در معرفی وجود مقدس آقا محمد اسلام داره. بالاخره ایشون خاتم الاوصیا هستن و کسی هستش که به قول خود رسول خدا انتخاب شده برای که تکلیف تاریخ و به آینده و شریعت رو مشخص بکنه. لذا پیامبر بر خودش دیده که اینو برای همه جهانیان، همه اهالی زمین بگذاره که آیندگان هم بلا تکلیف نباشن و همه تکلیفشون رو بدونن و هر کس توی این قرنها تا به الان به اسلام روی میاره بدونه که تکلیفش چی هستش در این زمان، چون مهمترین مقطع تاریخی مقطع آخر الزمان هست، وجود مقدس امام زمان علیه السلام. برای همین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یک بخش مستقلی رو در سخنرانیشون به ایشون اختصاص داده و ایشون رو معرفی کرده که من بعض جملاتش رو انشالله اجازه بفرمایید میخونم.
چیزی از اون بهتر که بینندگان عزیز هم با تلفن همراهتون با موبایل هاتون میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید متن خطبه پیامبر اکرم در روز قدیر خم که اونجا خطبه رو خوندن و خطبه مفصلی هم حالا یه جمله من کنت و مولا فعاض و علی و مولاش که خیلی معروف شده بیارید و با آقای دکتر همراه بشیم، اون بخشی که توضیح میدن رو یاد بگیریم، چقدر هم دلنشین خواهد بود. بفرمایید.
ما یه بخشی رو از خطبه قبلا چون توی برنامه گفتیم میخوام حرف تکراری نزده باشیم برای بینندگان این شبکه، که خب پیامبر اول اعلام میکنه که مهدی از ما هستش، اینو بدونید که از ما هستش. این نسبت دادن خیلی مهمه. توضیحش دادیم اون کسی هستش که دین رو غلبه میده، دین اسلام رو بر همه ادیان طبق آیه الهی، منتقم از ظالمین هستش و فاتح دژهای دشمنان هستش و از بین برنده اونها هستش. به هر قبیله از اهل شرک غلبه میکنه و اهل شرک رو هدایت میکنه. این فقط غلبه نیست، هم غلبه داره هم هدایت داره، اونها رو هدایت میکنه و انتقام خون اولیای الهی رو میگیره و ناصر دین خداست و از یک عمق بسیار وسیعی از یک دریای عمیقی، یک بحر عمیقی سخن میگه برای مردم و افراد رو به شایستگی و اندازه سطح خودشون هدایت میکنه، افراد با فضیلت رو به اندازه فضیلت خودشون و افراد جاهل رو به اندازه جهل خودشون مورد رحمت خودشون قرار میدن و هدایتشون میکنن. و این چیزی بود در جلسات قبل هم ما اینو گفتیم، ولی اون چیزی امشب میخوایم بگیم این هستش که بفرماید که الا انهم خیرت الله و مختاره. امام زمان علیه السلام برگزیده خداست، برگزیده ویژه خداست، خدا او رو انتخابش کرده برای این کار و تکلیف آینده کره زمین، آینده بشریت، آینده نظام خلقت که خداوند تبارک و تعالی در نظر گرفته به این شون سپرده شده. مفهوم علامه طباطبایی یک روایتی دارند خیلی مهمه که میفرماید خداوند تبارک و تعالی عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سال برای دشمنان اهل بیت هست و 80,000 سالش برای اهل بیت هست. و وقتی که در مورد امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم باید بدونیم که این کسی هستش که در واقع دوران انتقال حاکمیت رو بر انسان‌ها و بر کره زمین طی میکنه و این حاکمیت با ایشون شروع میشه. ایشون تغییر دهنده مسیر تاریخ هستش و تاریخ به وسیله ایشون عوض میشه. بله، همین این مختار بودن ایشون که بسیار بسیار مهم هستش و باید بهش خیلی توجه بکنیم که شخصیتش چقدر برجسته و بزرگ هستش ایشون. بعد میفرماید که او وارث هر علمی و محیط بر هر فهمی هستش، الا انه وارث کل علم و محیط به کل فهم. در روایت داریم که علم بشر در زمان ایشون فقط از 27 پایه دو پلش طی میشه، چون بشر لیاقت و ظرفیت علم رو بدون تقوا و امام نداره. وقتی که صاحب علم میشه همین مفاسدی که الان میبینید در جهان با وسیله علم داره میکنه، این ظلم ها، تجاوز ها و گرفتاری هایی که برای بشر درست شده از پیشرفت علم بدون حاکمیت معصوم هستش. بشر بیشتر از این دیگه ظرفیت نداره، یعنی هر چقدر سطح علمیش بیشتر بشه خودشو و دیگران رو بیشتر نابود میکنه، زمین رو به فساد بیشتر میکشونه. شما نگاه کنید الان مرگ و میرهای زیاد میلیونی که در کره زمین هست در اثر آلودگی هایی که بشر ایجاد کرده چقدر زیاد هست، انواع بیماری هایی که به وجود اومده، بیماری هایی که در اثر پیشرفت سرطان ها، پارکینسون ها، ام اس ها و بیماری های زیادی که الان به وجود اومده، اینا همه به خاطر پیشرفت های علمی هستش که بشر افسار گسیخته داره ازش استفاده میکنه. لذا خداوند تبارک و تعالی 25 پایه از علم رو گذاشته به عهده امام زمان علیه السلام که ایشون پیش ببرن. خب ایشون وقتی که بیان همونطور که فرمودن یک عقلانیتی در روایت داریم که عقل مردم رو کامل میکنه، یک عقلانیتی در انسانها ایجاد میکنه که به وسیله اون عقلانیت بشر دیگه از علم سوء استفاده نمیکنه، علم رو برای سعادت و سلامت دنیا و آخرتش استفاده میکنه، نه برای مفاسد. چیزی که الان اکثر شاخه های علمی در دست مستشفرین هستش و برای مفاسد بشری استفاده، برای سوء استفاده، برای پول جمع کردن، برای فساد، برای جنگ، برای آدم کشی.
این همون تعبیریه که در روایت داریم حضرت دستشون رو بر سر ملت میکشن، مردم میکشن و عقل مردم،
عقل مردم کامل میشه،
پیدا میکنه، کامل پیدا میکنه، کامل میشه.
بله.
درسته؟
بله، یعنی مردم با عقلانیت با علم برخورد میکنن دیگه، نه با هوا و هوس. مثلا الان که متاسفانه بسیار مورد سوء استفاده علم قرار میگیره، اون موقعی مورد سوء استفاده قرار نمیگیره و برای بشر یک ظرفیت عالی پیدا میکنه بر دریافت علم. حالا که ظرفیت پیدا میکنه، امام زمان علیه السلام دانش رو در اختیار انسان ها قرار میده، چون اون مخزن دانش الهی است دیگه و معادن علم الله هست. و لذا حضرت وقتی که معرفی میکنه ایشون میفرماید که الا، اینو بدونید که ایشون محیط بر الا انه وارث کل علم، وارث هر علمی هستش که از همه انبیاء علم میگرفته و محیط به کل فهم هستش. این محیط به کل فهم خیلی مهمه که احاطه داره بر هر فهمی. محیط بودن از در واقع سیطره وجودی و گستره وجودی امام حاکی هستش که امام شخصیتی هستش که انبساط وجودی قدرتمندی داره، در تمام مراحل خلقت حضور داره انقدر این حضور قدرتمند هست و وسیع هست که خداوند تبارک و تعالی کل شیء احصیناه فی امام مبین. اساسا ریاضیات، محاسبات هر شیء و تقدیرات هر شیء در یک ساختار ریاضی و در یک شخصیت انجام میشه. چون شخصیت رو خداوند تبارک و تعالی بهش میگه امام مبین، یعنی تمام تقدیرات الهی در نظام خلقت از الله به پایین شما بگیرید، در نظام جبروتی، در نظام ملکوتی، در نظام ناسوتی، تمام اینها در وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار میده و ایشون احاطه علمی کامل بر تمام اشیا داره. و یکی از اونها این هستش که میفرماید که او محیط بر هر فهمی هستش، یعنی هر انسانی که هر فهمی داره وجود مقدس امام زمان بر فهم اون شخص هم احاطه داره. یعنی بر وجود ما، بر فهم ما احاطه داره و میفهمه که ما کاملا محیط بر تمام ادراکات ما هستش. میدونه که ما چی میفهمیم، چی میبینیم، نظرمون چیه، ادراکات ما چی هستش. این عظمت روحی امام زمان علیه السلام میرسونه که خدا تبارک و تعالی در قرآن این گونه ستایشش میکنه که کل شیء احصیناه فی امام مبین. در امام مبین هست که تقدیرات من در تمام موجودات انجام میشه. در واقع کانال وجودی فیض الهی که من وجود مقدس آقا امام زمان هست، یعنی همه چیز، همه خروجی ها و همه رحمت ها و همه جلوه های الهی برای همه موجودات عالم خلقت از کانال وجودی ایشون انجام میشه. و این خیلی جالب هست که پیامبر در اون زمان اینگونه ایشون رو داره ستایش میکنه که او وارث هر علم و محیط بر هر فهمی هست.
چه آیه دکتر، من میخوام نگاه تحلیلی شما رو بدونم و همچنین بیننده هامون شاید خیلی هاشون دوست داشته باشن. به عنوان یه محقق، به عنوان یه پژوهشگر، وقتی خطبه قدیریه حضرت رسول رو نگاه میکنید بعد میرسید به بحث مباحث مذهبی، شاید در کنارش این سوال به وجود بیاد که چه پیامبر چه ضرورتی احساس میکرد که در اون لحظه، اون برهه خاص که مردم شاید حالا برای انتخاب علی ابن ابی طالب جوان که نسبت فامیلی هم با پیامبر دارد و در مزانه یه مقدار حالا شوکه شده باشن، همون آیه قرآن که میگه پیامبر تو نگران نباش، اون دشمنی ها معلوم میشه یه چیزی بوده، بعد پیامبر نه تنها به ولایت علی اکتفا نکنه، بیاد ادامه بده تا
همه ائمه رو میگن که میرسن به امام زمان.
این آیا گفتن و تمرکز روی امام زمان به خاطر اون سلسله طبیعی بوده چون ایشون 12 بوده، یا نه بولد کردن مسئله مهدویت یه علت خاصی داشت؟
نه، مسئله برای که بیشترین زمان تاریخ به ایشون اختصاص پیدا میکنه دیگه. شما کنید کل ائمه 260 سال، مجموعه همه ائمه 265 سال عمر کردن و الان 1180 سال امامتش، امام زمان و مدیریت اصلا تدبیری و تقدیری عالم با وجود مقدس امام زمان هست.
255 سال ظاهرن دیگه،
بله 255 سال، 260 سال.
آره اگه بخوایم از آغاز ولایت حضرت حجت حساب کنیم،
البته حالا قمری و شمسی که حساب کنیم همین میشه، یعنی همون 260 سال. اصلا خدمتتون که 255 سال که بگیم و تولد امام زمان بگیریم، 255 سال و حالا 5 سال هم که ایشون بودن که در زمان امام خود میشه 260، همون 260 سال قمری. این کل مجموعه ائمه هم 260 سال بودن، ولی تمام تاریخ به بعد امامتش با ایشون بوده. بخش عمده از انسان ها از شما خدمتون که در زمان ایشون اومدن در کره زمین و در حاکمیت دارن. برای این پیامبر باید این تو این خطبه ضروری بوده که در مورد امام زمان دقیقاً ایشون رو معرفی کنه که بعدها کسی منحرف نشه، چون بحث مهدویت فقط در مورد خطبه قدیر نیست. ما هم عزیزان اهل سنت هم خب شیعیان نزدیک به 1000 روایت داریم، ما شوخی نیست. در یه زمان کوتاهی که مثلا عمر پیامبر بوده این تعداد روایت در مورد امام زمان شگفت انگیز هست. این چقدر اهمیت داشته که پیامبر در مقاطع مختلفیشون رو معرفی کرد.
بله.
و بعد خب حالا نگاه بکنید، حالا که این معرفی شده و این برای همه مردم مهم هست در طول تاریخ، برای اینکه سوء استفاده نشه، کما که بعدا هم دیدیم سوء استفاده شد، پیامبر برای اینکه اتمام حجت کرده باشه و جلوی انحراف ها رو گرفته باشه و دوستان پیامبر اونایی که مرض ندارن، غرض ندارن، منحرف نشن، دقیقا شخصیت ایشون رو معرفی میکنه که این چی هستش که بعدها در اصلا خدمتی که موج ادعاهای مهدوی که من مهدی هستم، خب شما نگاه کنید از زمان خود ائمه این داستان انحراف پیدا کرده که بعضی ها ادعا کردن، تا بعد از ائمه تا الان هم هنوز ده ها نفر و صد ها نفر در همه جای کره زمین اعلان کرده ما مهدی هستیم. لذا باید جلو این انحراف گرفته میشه. یک سندی باید وجود میداشت که مردم بر اساس اون سند دیگه ادعاها رو بتونن از حقیقت تشخیص بدن. لذا این مسئله خیلی مهم است، یعنی فقط مسئله رتبه ای نیست که حالا چون اون 12 هم بوده را دلشون صورت بوده، نه، بلکه علاوه بر اون مسئله خاتم الاوصیا بودن، مسئله اینکه مردم جهان در طول تاریخ شناخت دقیق و مهمی از حضرت داشته باشن و بدونن که اگر جایی کسی ادعایی کرد بتونن با این شاخص ها تشخیص بدن که حق است یا باطل.
بسیار عالی، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، همچنان با برنامه انتظار سبز از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید و گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر شجاعی، محقق، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی و موعودشناسی دنبال بفرمایید و اگر نظری، نکته‌ای، سوالی، جمله‌ای داشتید حتما از طریق راه ارتباطی ما رو در جریان بذارید. داریم راجع به بخش مهدوی خطبه پیامبر اکرم در قدیر خم صحبت میکنیم، شما هم میتونید با ما همراه باشید. آیه دکتر، در یک جزئی، یک فرازی از این زیارت، این خطبه، پیامبر اکرم اینطور میفرمایند که آگاه باشید یا خوشداری میدن که او به هر ارزشمندی به اندازه ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه نادانیش نیکی میکند. اولی که میخواستم این فراز رو اصلا برامون توضیح بدید، این یعنی چی؟ بعدش یک سوالی خواهم پرسید در ادامه که شاید سوال بعضی از مردم هم باشه.
باشه، البته ما تو هفته گذشته به این تقریر پرداختی بیم و در مورد صحبت شد، ولی خب با این حال خوب است که این قضیه دونسته بشه که بالاخره ظرفیت های انسان ها ظرفیت های متفاوتی هستش و امام علیه السلام وقتی که میخواد دست انسان ها رو بگیره و بالا بکشه، مثلا یک استاد برجسته، یک مربی هست که مثلا با تعداد شاگرد سر کار داره، بعضیشون دانشگاهی هم، بعضی ها دبیرستانی هم، بعضی ها ابتدایی هستن و این معلم هست که باید خودش رو به اون سطح برسونه، دست اون رو از اون سطح بگیره و بهش لطف بکنه. مثل کاری که با گلهای مختلف از جا بگیره، شما اگر بخواید اون مهربانی و ریزشی که در مورد یاس دارید، در مورد گل روز دارید توی آب دادن، در مورد کاکتوس داشته باشید، نابودش میکنه. کاکتوس نمیتونه اینقدر دریافت بکنه، کاکتوس باید هفته یه بار کمی آب دریافت بکنه، چون محیط اصلا کاکتوس محیطی هستش که طبیعت کاکتوس طبیعتی هستش که کم آبی میطلبه، ولی بعضی از گل ها هستن آب بیشتری میطلبه. برای این اون عدالت اینجوری اختزا میکنه که سهم هر کس رو به اندازه ظرفیت وجودیش بهش عطا بکنه و بنابراین افرادی که صاحب فضیلت هستن، شما نگاه کنید مثلا اولیای الهی، مراجع عظام، بزرگان، اهل معرفت، اینها موقع ظهور حضرت چقدر میخوانن حضرت بهره مند بشن؟ قطعاً یا کسایی که در رشته های مختلف دانش در سراسر جهان پیشرفت، عالی ترین پیشرفت هایی کردن، فیزیکدان ها، شیمیدان ها، پزشکان، مهندسان، دانشمندان علوم انسانی، اینا همه خب آدم های با فضیلتی هستن، اینها از علم امام چگونه استفاده میکنن؟ یه کسی که اصلا هیچ سوادی نداره، معلوماتی نداره، یه زندگی خیلی عادی داره در حد کمالات عرض کنم خدمتتون که معمولی انسانی، این چگونه میتونه از علم امام استفاده کنه؟ بنابراین این کلاس اینها با هم یکی نیست، بنابراین این از یه به اصطلاح ریزش و بخشش طبقه بندی شده امام استفاده میکنه و هر کس رو به اندازه ظرفیتش به رشد خودش میرسونه.
بله، پس اون اتفاق در واقع افزایش سطح شعور و درک و فهم مردم که در واقع میگه حضرت بعد از ظهور دستی بر سر مردم میکشه و درک اونها، علمشون، عقلشون افزایش پیدا میکنه، اون چطور در کنار این قرار میگیره که میگه بعضیا نادانن یا جاهلن در اون زمان؟
هره. خب اصلا خدمتتون که تا این کاری که امام میکنه کار دفعی نیست، کار امام یک کار تدریجی هستش. برای همین اصلا امام وقتی که میاد اول از این 8 ماه اول که درگیر جنگ هست، درگیر کار نظامی و جنگ و سر و سامان دادن به اوضاع، سرکوب کردن دیگه. چون اگر دقت کرده باشید اوایل خطبه که ما هفته قبل خوندیم، امروز هم اجمالا من خوندم، این هستش که ایشون وقتی میاد تازه باید اهل شرک رو آروم بکنه، قبیله های شرک رو نابود بکنه، اونها که مزاحم هستن، بله، بعد انتقام بگیره از اولیا و انبیا، از خون اولیا و انبیا انتقام بگیره، یعنی شرایط رو اول باید آماده بکنه. بعد که به اصطلاح شروع میشه، اول از همه حضرت با خود اومدنش خیلی از عقول کامل میشه، ولی به هر حال حضرت وقتی که شروع میکنن به سازندگی و اینها، خب افراد در یک صف قرار ندارن. درسته که عقل ها کامل میشه، اما هر کس به اندازه ظرفیت خودش از این عقلانیت بهره مند میشه.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، همچنان در خدمتتون هستیم، شبتون بخیر باشه. باز هم عرض بکنم خطبه ای که پیامبر در غدیر خم خواندند یک خطبه مفصله، میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید در اینترنت، بعد بیاید شاید اون به تعبیر آقای دکتر شجاعی یک سوم پایانی این خطبه که مباحث مهدویت رو پیامبر مطرح میکنند، بعد با ما همراه باشید، قدم به قدم فرازهایی از این خطبه رو مطرح میکنیم، راجع به صحبت میکنیم، اگرم سوالی داشتید برامون ارسال بفرمایید. شبتون بخیر، بریم به اتاق فرمان و برمیگردیم.
در حج آخر در میون را بر منبر گل میدرخشد ما، گشت مثل تاها ذکر همه لبها، من کنت مولا و علی مولا، خنده نشسته بر لب دنیا در امتداد خطبه تاها، فوقا شده صحرا از یا علی مولا غرق سرور دیده زهرا، در دست پیغمبر دست خدا پیدا، دست ولایت بر سر دنیا، میبار عبد نور بارونی از الماس، پرگشت عالم از شمیم یار، گشت تموم آسمون قاضی، گشت ز شادی کام دل شیرین، که دین شده کامل رحمت شده نازل بر پیروان حضرت یاسین، گشت شبیه وادی محشر، جشن قدیر ساقی کوثر، بر پاسوی خلقت شکرانه نعمت با جانشین حق پیغمبر، دنیای خاکی باز عطر خدا داره، یک آسمون دل محو دل داره، باز از شعب قلب پروان سرشاره، هم رنگ گلها بین گلزاره.
شبتون بخیر باشه، همچنان در خدمتتون هستیم با انتظار سبز در سبزترین روز تاریخ، که سبزم رنگ سادات هست و روزی که مولا علی علیه السلام دستش بالا میره به عنوان وصی و بهترین وصی انتخاب میشه و در نسل ایشون ذریه ایشون امامت ادامه پیدا میکنه تا میرسه به حضرت بقیت الله. بریم سراغ ادامه بحث و گفتگوی خودمون با جناب آقای دکتر شجاعی، تحلیلگر و کارشناس مباحث مهدوی و موعودشناسی، نگاه تحلیلی و تبیینی به متن خطبه‌ای که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در غدیر خم خوندند بخش مهدوی اون آیه رو بفرمایید، ادامه خطبه بود.
در ادامه خطبه بفرمایید الا انه المخبر و ان ربه عز و جل و المشید لامر آیاته. اینو بدونید که او خبردهنده از حق تعالی است، از رب خودش داره خبر میده و نشانه های الهی رو برپا میکنه. خیلی مهم این دوتا نقطه که مردم اون موقع ایشون رو به عنوان حجت خدا در کره زمین، چون تمام ادیان، بالا بعد ادامه خودتون میرسیم که پیامبر میفرماید این کسی هستش که همه ادیان و همه بزرگان پیشگویی کردن آمدنش رو، فقط من نیستم که من میگم، در انجیل آمده، در زبور آمده، در تورات آمده، در تمام کتب آسمانی آمده اسم امام زمان و معرفی شده ایشون. حتی کتاب‌های غیر آسمانی هم، کتاب‌های مثل بودیست، کتاب‌های جادو بودایی هست، هندوها هستش، باز ما می‌بینیم شخصیتی که معرفی می‌کنن به عنوان کسی که قرار بیاد کاملا تحقیق داره بر وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. بخاطر اونها هم از یک تأثیری از کتب آسمانی داشتن، اون شخصیت هایی که دینی رو ایجاد کردن، بخاطر همه منتظر او هستن. لذا این نکته خیلی مهم هست که مردم جهان در زمان امام زمان علیه السلام ایشون رو صرفا به عنوان یک منجی نگاه نمی کنن، بلکه به عنوان فرستاده خداوند تبارک و تعالی نگاه می کنن و همه می دونن که ایشون اتصال غیبی و دقیق با حق تعالی داره و خبر از خداوند تبارک و تعالی می ده. و در واقع مردم اون زمان همه می فهمن، همه مردم زمین این ادراک رو دارن که او که سخن میگه و حکمی رو بیان میکنه، این حکم خداوند تبارک و تعالی است. این ادراک خیلی مهمه. یعنی مردم فقط صرفا با اینکه یه منجی خوب و عادل هست نگاهش نمیکنن، بلکه توجه دارن که ایشون هر چی که میگه خبر از خداوند تبارک و تعالی میده، از غیب داره به ما خبر میده، از خداوند تبارک و تعالی داره به ما خبر میده. این فوق العاده مهمه و این جان همه انسان های کره زمین رو آرام میکنه که او یک رهبر صرفا نیست، بلکه یک رهبر الهی است که تمام اخبار و اطلاعات و احکامی رو که میده حکم خداوند تبارک و تعالی است. نکته بعد این هستش که میفهمد که مشیر رو در امر آیات او نشانه های الهی رو برپا میکنه و تحکیم میکنه. یعنی در واقع کاری که ایشون میکنه با وجود مردم این هستش که مردم به یک نگاه غیر عادی از نظام خلقت میرسن. با اون این هستش که هر چیزی رو که میبینن اینها در واقع به نشانه های الهی میبینن دیگه. این ادراک الانیه که ماها داریم اشیا رو صرفا اشیا میبینیم نیستش، بلکه همونطور که بابا طاهر رحمت الله علیه به دریا بینگرم دریاست بینم، به صحرا بینگرم صحرات بینم، به هر جا بینگرم کوه و در و دشت نشانه از قامت رعنات بینم. نشانه های الهی، مظاهر الهی، شعائر الهی تو چشم مردم خیلی بزرگ میشه. در واقع مردم نگاهشون به همه چیز یک نگاه الهی هست. یعنی به اشیا که نگاه میکنن، به گیاهان که نگاه میکنن، به حیوانات که نگاه میکنن، همون دیدگاه های کامل الهی رو پیدا میکنن، به عنوان مظاهر و ظهورات خداوند تبارک و تعالی نگاه میکنن. یعنی مردم به این ادراک فوق‌العاده میرسن. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام یه موقع ایشون فرمودن، کسای دیگه غیر از ایشون این گونه نبودن و خیلی کم بودن، که ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه قبل از او، همراه او و بعد از او الله رو میبینم. مردم هم به برکت وجود مقدس امام زمان علیه السلام نشانه های الهی رو این گونه میبینن و برپایی نشانه های الهی در اون زمان بسیار آشکار و عالی هست.
این مردم که میگی، تعبیرتون از مردم، پیروان حضرت، مسلمانان، شیعیان در این زمان هست یا نه؟
به حال حضرت وقتی که تشریف میارن، همونطور که اول خطبه پیامبر فرمود، ایشون مظهر لدین خدا هستش، یعنی اون و ظاهر هستش، یعنی اون کسی هستش که طبق وعده که قرآن داده هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که همه دین اسلام رو بر همه جهان حاکم میکنه.
بله.
امام حسین علیه السلام یک کارهایی که میکنه هستش که دین اسلام رو جهانگیر میکنه و غلبه میده به وجود همه ادیان، و در واقع دین اصلی کره زمین و همه جای کره زمین دین اسلام هستش که به رهبری امام هستش. در واقع وقتی که سخن از مردم میکنیم یعنی همه کره زمینی که تحت حاکمیت وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام در اومدن و دین ایشون رو پذیرفتن.
بله، من یه نکته رو بپرسم، نمیدونم شاید یه کوچولو از اون بحث خطبه دور باشه. بعد از پیامبر خطبه قدیریه فراموش شد، کل داستان قدیر متاسفانه، البته فراموش که میدانستن خودشون رو به فراموشی زدن و این نفس و شیطان در اون نذاشتون اتفاق بیفته. در زمان حضرت حجت چطور؟ ایشون وقتی اقدام میکنن به این کار، چون ما در روایت داریم ان اعدا ادوک نفسک بین جنبیک، این نفسایی دکتر اونجا میذاره که مردم همراهی با حضرت حجت رو داشته باشن یا نه، باز باعث سقوط یه عده‌ای میشه، نبینن این حجت بودن ایشون رو.
بله، به هر حال حضرت یه دشمنانی حتما داره. به هر حال همونطور که در خطبه هم داریم، امام علیه السلام در روایات زیادی داریم، در آیات الهی داریم، به هر حال ایشون کسی هستش که با مقاومت زیادی از طرف استکبار و شیطان صفت ها روبرو میشه. به اساس اون نبرد نهایی تاریخی که در تکلیف تاریخ روشن میشه، ایشون در مرحله آخرش حضور داره، ظهور داره و بالاخره جنگ میکنه. ایشون هم دشمنانی دارن، در روایت داریم 8 ماه ایشون جنگ میکنن و شمشیر میزنن تا مخالفان و کسانی که ایشون نمیپذیرن و مصلح رو نمیخوان از بین ببرن ایشون. ولی در واقع زمان امام زمان زمانی نیست مثل زمان پیغمبر که به راحتی بشه حقایق رو پوشون، چون به قول امام صادق علیه السلام امام زمان زمانی ظهور میکنه که همه مکاتب حرفاشون رو زده باشن. یعنی همه اومده باشن حرفاشون، حرف نزده نداشته باشن، هیچ قشری نباشن که حکومت نکرده باشن، حرف نزده باشن، حاکمیت نداشته باشن. مردم دیگه همه چی رو امتحان کردن، دیگه سیر شدن، یعنی میدونن که خبری نیست غیر از امام زمان، و یک تشنگی عام در کره زمین برای وجود امام زمان علیه السلام فراهم هست، همونطور که الان ما داریم میبینیم. شما نگاه بکنید در مسئله 40 که ما بارها تو این برنامه در مورد سخن گفتیم، یه معجزه الهی است داره اتفاق میفته. شما در 40 فضایی رو میبینید که 25 میلیون انسان بلکه بیشتر دارن میان، و این فقط شیعیان نیستن بلکه اهل سنت هستن، عزیزان اهل سنت، مسیحیان هستن، یهودیان هستن، هندوها هستن، بودایی ها هستن، همه مذاهب دنیا الان دیگه فهمیدن که احتیاج به یک منجی دارن و باید یک منجی داشته باشن که او رو انسانها رو نجات بده. لذا ظرفیت پذیرش در مورد نسبت به امام زمان علیه السلام بسیار بالا رفته الان، و درسته یه عده‌ای مقاومت میکنن، اما اونها توده مردم نیستن بلکه ائمه کفر هستن که به دست حضرت از بین میرن. حالا توده مردم آمادگی خیلی زیادی برای پذیرش وجود مقدس امام زمان علیه السلام دارن. بهترین نمونش هم 40 هست. شما دارید
ادامه بدیم متن خطبه.
بله بله بله.
اگر موافقی بعد حضرت در ادامه میفرمایند الا انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یدی.
بله بله بله. فرمایند در قرون گذشته هم تمام قرونی که در تمام گذشته بشارت داده شده به ایشون، یعنی همون چه خدمتتون عرض کردم، این من نیستم که فقط دارم بشارت میدم، مسیح هم بشارت داده. اصلا خدمتتون که شما در انجیل آیات زیادی ما داریم، با اینکه انجیل تحریف زیادی شده درش، اما هنوز آیات زیادی هستش که در مورد وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. تورات هنوز آیاتی داره در مورد وجود مقدس امام زمان هست. شما در مورد سید الشهدا آیاتی داریم، در مورد پیامبر آیاتی داریم که اینا هنوز مونده. ما با بزرگان خود این مذاهب هم در جلسات هایی که داشتیم، جلسات متعددی که داشتیم، اعتراف کردن که بله این آیات اختصاص به
مسئله امام زمان.
نه دقیقا اعتراف میکنن که به وجود مقدس حضرت حجت حضرت خیلی اینقدر صریح اعتراف دارن اینها. خیلی من از نزدیک با خیلی از این بزرگان صحبت کردم، میگن بله این همون مورد آخر زمانی که شما در قرآن دارید و در روایت شما هست، این همونی هستش که به حال کتاب های ما هم به اومدنش بشارت دادن الان، و ما هم یه مستندی هم تو این زمینه تهیه کردیم تو این زمینه، حالا امیدواریم که انشالله آماده بشه که بتونیم از شبکه این رو هم پخش بکنیم. خیلی خوب است که اعترافات بزرگان ادیان مختلف حتی در مورد وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام. لذا این نقطه که پیامبر میفرماید هم یه خبر غیبی هستش و هم یه بحث تاریخی خیلی مهم هست. آقا ایشون فقط من راجعش بشارت ندادم، همه از اول تاریخ همه به این بشارت دادن، همه انبیا در مورد آینده سخن گفتن و گفتن که در آخر الزمان کسی میاد که بشریت رو نجات بده. چون مسئله آینده نگری و عشق به آینده و اینکه تکلیف آینده چی میشه یه امر فطری است در همه انسان ها در طول تاریخ وجود داشته. از اول خلقت بشر یکی از مسائل مهمی که به طور فطری بهش فکر میکنید هست که آینده بشریت چی میشه در نهایت. لذا همه انبیا باید یک پاسخ برای می داشتن، جز چیزایی بوده که همه انبیا در تمام دوران ازشون سوال شده که بالاخره آینده جهان چه خواهد شد، انبیا باید پاسخ می دادن و پاسخ درست هم دادن اونها، و همه انبیا یک نفر رو معرفی کردن که در آینده میاد از نسل پیامبر، و او هستش که هم پیامبر رو معرفی کردن، پیامبر آخر الزمان رو، و هم آخرین وصی حضرت رو معرفی کردن، و اینکه میاد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد.
بله بسیار خوب. و این اشاره پیامبر به این که اون قائم ما مهدی موعود بشارت داده شده است، یه تلنگری هم به همین مسیحیت به یهودیت هست که بابا اگر نمیدونید، اگر یادتون رفته برید و جستجو بکنید ببینید که بشارت داده شده. و خبر از این هم داره آقای دکتر که در زمان آمدن حضرت عاقلان و اندیشمندان این ادیان همراهی میکنن، این چنین اتفاقی رو ما داریم؟
بله، چون وجود مقدس امام زمان علیه السلام که از مکه تشریف میارن به قدس، چون در واقع فتح قدس همزمان با مقارنه با ظهور آقای امام زمان علیه السلام هستش. لذا به محض اینکه در روایت داریم که قدس فتح میشه، آقا امام زمان علیه السلام هم تشریف میارن اونجا و حضرت مسیح علیه السلام هم نازل میشن از آسمان و ملحق میشن به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، و حضرت مسیح حجت رو بر مسیحای کره زمین تمام خواهد کرد، یعنی معجزاتی خواهد کرد و اسناد و مدارکی رو ارائه خواهد داد و اون انجیل حقیقی رو نشون خواهد داد که در اون آیات و بشارت‌های زیادی در مورد امام زمان علیه السلام هست که در روایت داریم که اکثر مسیحیان روی زمین تسلیم میشن با وجود مقدس مسیح علیه السلام و حجت ایشون، اتمام حجت ایشون تسلیم میشن و همه پیرو وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام خواهند شد.
یهود چطور؟
یهودی هم بخششون همینطور هستن، در بخشی از اونها هم اینها هم از شما خدمتون که چون در کتاب های اینها هم اسنادی وجود داره و با ارائه اون سندها که خود امام زمان علیه السلام معجزاتی دارند و بیان میکنند، احتجاجاتی دارند ایشون و وجود مقدس حضرت مسیح علیه السلام، اینها باعث میشه که همه ادیان پذیرششون بالا بره نسبت به وجود مقدس آقا امام زمان. فقط یه عده‌ای که واقعا لجوج هستن، ائمه کفر هستن، عناد دارن، اینها کارشکنی میکنن که اونها هم در ادامه اون نبرد بین حق و باطل از بین میرن.
ما اگه بخوایم یه قیاسی بکنیم در دوران ائمه ما، به ویژه در زمان مأمون که اون بحث مناظرات و اینها خیلی داغ شده بود، خب امام رو می آوردن، بعد چند تا از بزرگان می آوردن سوال می کردن در قالب مناظره. و در زمان ظهور حضرت چطور هست این مسئله با ادیان دیگر، با مذاهب و مکاتب دیگه؟ در تحلیل ها و پژوهش ها شما به چیزی برخوردید آقای دکتر؟ نشون بده که این گفتگوه مدام اتفاق میفته یا نه فقط خیلی آخه تصویری که گاهی وقتا ساخته شده این که خیلی عجله‌ای انگاری که مثلا میگن میپذیرید حضرت رو نمیپذیرید پس کشته میشوید و بعد از یه سال هم دنیا یه سرسامون پیدا میکنه.
نه اصلا خدمتون که شرایط زمین همونطور که عرض کردم خدمتون اونقدر آمادگی داره در زمان ظهور حضرت که بزرگان ادیان همچنان که الان ما در مناظراتی که خودمون با اینها داریم در کشورهای مختلف آمادگی پذیرش او رو بسیار دارند، یعنی اونها میگن ما منتظر این منجی هستیم، منتظر این شخص هستیم، لذا شرایط اونجوری نیستش که انقدر این حجت رساست، انقدر این نور روشن هست که شک و تردید زیادی برای خیلی ها اونا که مریض نیستن نمیمونه اصلا. این سریع بودن به خاطر این نیستش که مثلا فرض فرمایید که یه ضرب العجل مشخص میکنن که تا این ساعت شما وقت دارید ایمان بیارید یا ایمان بیارید، بلکه اونقدر اون حجت مبین هست، اونقدر رسا و شفاف هست که به راحتی و به شیرینی اکثر ادیان دیگه ایشون رو میپذیرن. تو همون فاصله زمانی کم ایشون رو میپذیرن، به خصوص که خب ما داریم به حال ما قبل از ظهور حضرت یه صیحه آسمانی داریم، جز علائم قطعی ظهور 4 ماه قبل از ظهور حضرت یه صیحه آسمانی هستش که جبرئیل علیه السلام در 23 ماه مبارک رمضان در سراسر کره زمین ندا میدن که وجود مقدس حضرت خبر میدن و موجده میدن ظهور حضرت رو.
بله.
ده ها و صده ها میلیون انسان قبل از اینکه حضرت ظهور بکنه به حضرت ملحق میشن، یعنی در واقع ایمان میارن به این که داره میاد منجی. این خیلی مهمه، یعنی 4 ماه قبل از ظهور خیلی اتفاقات میفته و خیلی از موانع صاف میشه اصلا این اومدن حضرت در واقع یه چیزی هست که زمین دیگه همه بیاد بعد از 4 ماه که خبرش رسیده خودش داره میاد، زمین کاملا آمادگی داره برای پذیرش ایشون. اون لجاجت ها و اناده ها در مورد اهل تحقیق و بزرگان اهل دین خیلی معنا نداره. بله هستش، مسیح علیه السلام همونطور که عرض کردم مناظراتی داره، جلساتی داره، خود حضرت هم همینطور، اما این طولانی نخواهد بود، خیلی کوتاه هست و همه تکلیف مشخص میشه و واقعا توده اهل مذاهب مختلف واقعا ایمان میارن، بزرگانشون علماشون ایمان میارن و فقط عرض کردم کسانی که نمیخوان ایمان بیارن و عناد و لجاجت دارن از این قاعده مستثنا هستن. مژده الهی است لیظهره علی الدین
کله. بله بسیار خوب، خیلی ممنون. ما منتظر سوالات یا جملات نکات شما بینندگان عزیز هم هستیم، اگر دوست دارید برای ما ارسال بفرمایید در برنامه انتظار سبز با خطبه قدیه بخشی که مسئله مهدویت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله پرداختن داریم پیش میریم. ادامه خطبه حضرت میفرمایند الا انه الباقی حجتن ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده.
بله.
این رو میخوام
انه الباقی حجتن ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده. بله بله، ایشون اصلا خدمتون که میفرماید که حجت اوست که حجت پایدار و هستش، یعنی ماندگاری داره این حجت، چون قراره بیاد تکلیف تاریخ رو مشخص بکنه، میخواد بیاد یه حاکمیت رو روی کره زمین ایجاد بکنه.
این شاید یه جورایی به مسئله اون غیبت طول عمره میشه اشاره که داشته باشه،
یعنی بعد از اون غیبت طولانی که داشته. منظورتون این هست؟
نه منظورم اینه که یه جورایی شاید الان درکش البته برای ما راحت باشه که امام زمان باقی است، یه عمر 50 ساله 60 ساله نداره.
بله.
و اون طولانی بودنه رو میشه از این فهمید؟
بله بله بله، حتی تسکنه ارزکت توعا و تمتعه فیها طویلا. یعنی حالا زمین از وجود مقدسشون استفاده میکنه. بالاخره ببینید امام زمان علیه السلام که میاره علم رو میخواد از دو پله‌ای که کل مسیر تاریخ از اول خلقت تا الان طی کرده ایشون میخواد 25 پایه علمو جلو ببره. قطعا به یک زمان بسیار طولانی احتیاج داره که این علم جذب بشه توسط مردم، جذب بشه، حذف بشه، تبدیل به ظهور پیدا بکنه اصلا این علم، و این علم ساطع بشه در همه جا و استفاده قرار مورد استفاده قرار بگیره. بالاخره دانش وقتی که ظهور پیدا میکنه به تبع اون دانش اختراعات و اکتشافات و سبک زندگی جدیدی میاد. جدای از اون امام زمان علیه السلام یک تغییرات اساسی در سبک معنویت مردم ایجاد کنه، یعنی چون حجاب ها از بین میره، عقل ها کامل میشه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام در واقع باب غیب رو به روی همه مردم باز میکنه. مردم فرصت پیدا میکنن که تجارب غیبی داشته باشن، مکاشفات داشته باشن، ارتباط با فرشته ها، ارتباط با برزخ، ارتباط با عوالم غیب داشته باشن.
یعنی این اتفاقه برای مردم بسترش فراهم میشه؟
بله، کاملا فراهم میشه و مردم چون عقل کامل میشه دیگه، عقل ها کامل میشه، مردم هوای نفس آنچنانی ندارن، مردم مزاحمت های هوای نفسانی خیلی ندارن و در اوج رفاه و آرامش و امنیت و محبت هستند. و این که حتی حیوانات هم کنار هم امنیت پیدا میکنن، فوق‌العاده است این داستان. دیگه اون جنگ ها و خونریزی ها و تجاوز ها نیست، لذا مردم تمرکزشون میره رو بخش فوق عقلانیشون، میره رو بخش انسانیشون، و این هستش که باعث میشه که یک انفجار نور و انفجار معنویتی اتفاق بیفته در مردم، و مردم عادی ترین مردم از اولیاء خدا میشن در زمان ظهور امام زمان علیه السلام. عمولی ترین انسان ها براشون ارتباط با غیب، عادی ترین مردم براشون ارتباط با غیب کار راحتی هستش، یعنی ملکه میشه در واقع برای همه انسان ها. و به هر حال زمان امام زمان یه زمان بسیار ویژه و خاص هستش. یعنی ما نباید فکر کنیم که مثلا حالا فرض بفرمایید که همین شرایط زمینی و مادی و آلودگی های اینجوری هست، مثلا فقط فرضاً توش یه عدالتی صرفا حاکم است، اوضاع یه مقدار بهتر میشه. نه، واقعا غیر قابل تصور هستش وقتی حضرت میاد چه اتفاقاتی رو کره زمین میفته.
فقط میتونیم دعا بکنیم، از خدا بخوایم که اون لحظه باشیم، در کنار حضرت باشیم. فکر میکنم که نه، قطعا نمیتونیم تصور کنیم که جهان عاری از خشونت، عاری از بی‌عدالتی، عاری از هوا و هوسرانی هایی که الان وجود داره چه شکلی خواهد بود و چطور توی این جهان تنفس کردن. بریم با هم یه بخشی رو ببینیم. بچه مناجات برامون پخش میکنید آیه بله، بریم با هم مناجات بشنویم، حال دلمون خوب بشه، برمیگردیم، بعدش هم یه یروپی فرصت داریم.
بیرون از گلزار کجایی؟ مردیم ز آزار کجایی؟ جایی گل نرگس کجایی؟ دست خالی تو نشون بده صداش بزن. کجایی انشالله زنده باشی. نشستیم ندیدیم ای آینه رخسار کجایی؟ چرا من صداش نزنم؟ دیدم پسر شاخه گل بلبل سرمست
خب شبتون بخیر باشه، خیلی ممنونم. خدا حفظ بکنه همه مداحانی که با صدای گرمشون حال دل مردم رو خوب میکنن و مناجات میخونن. خب بریم ادامه صحبت های آقای دکتر شجاعی رو بشنویم، کارشناس تحلیلگر و موعود و منجی شناسی که در حوزه مباحث تخصصی مهدویت صاحب فکر و اندیشه هستند، تحلیلی دارند بر خطبه قدیریه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بخش مهدوی اون فراز به فراز داریم جلو میریم. آقای دکتر رسیدیم به این بحث لا حجت بعده،
پس انهال باقی حجتن ولا حجت بعده. این بیده که بعد از امام زمان دیگه خدا حجتی نداره، یعنی این بشمی خاتم الاوصیا، خاتم الائمه، خاتم الاوصیا هستن و آخرین مرد الهی هستش که در واقع میان ولا حجت بعده. البته خب ما بعدن بعد از حضرت جزء اعتقادات صریح شیعه هست که ما
رجعت
داریم، ولی اینا حجت هایی هستن که قبلن هم بودن.
آه میخواستن تو همین رو بپرسم، چون توی سوال ها ارسال کرده بودن اینکه لا حجت بعده، خب بعدش میان امام حسین میاد، ائمه میان.
بله در زمان امام حجته، یعنی ائمه دیگه هم که میان، خود امام حسین علیه السلام میفرماید که قبلن هم عرض کردیم اینو، هم ایشون هم امام باقر علیه السلام هم امام حسین علیه السلام قبولن لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، ما اگر ببینیمش تمام عمر خادم او خواهیم بود، یعنی با امامت او کار خواهیم کرد. و وجود مقدس سید شهدا وقتی مژده بازگشت خودشونو میدن در زمان امام زمان، میگه من سرباز او خواهم بود، من خدمتگزار او خواهم بود. حجت الهی در امام زمانه دیگه، دقت کنید این کلمه اش خیلی مهمه.
بله.
صاحب الزمان هست، امام زمان هست، همه زیر پرچم ایشون هستن. هر کس که بیاد امام حجت الهی و حرف آخر رو کی میزنه؟ وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام،
فرمانده کل قوا هستن.
بله. بنابراین این ولا حجت بعده هستش و در واقع میخواد به مردم بگه دنبال کس دیگه نباشید. یعنی اگه اون اومد با این شرایط، چون شیاطین در روایت ما داریم دو تا صیحه میخوره دیگه، یه صیحه میخوره که امام زمان حقه، یه صیحه دیگه هم شیطان میزنه که اهل باطل رو معرفی میکنه. و بنابراین ممکنه بعضی تردید داشته باشد در وجود مقدس حضرت که آیا این، و همچنین هم هست حتی در بین علما و دانشمندان اهل اسلام هم این اتفاق میفته که یه عده شک میکنن که آیا واقعا این همون مهدی هست که پیغمبر معجزه داده یا نداده. پیامبر داره ریز بیان میکنه تا بعدا کسی تردید نکنه، کسی شک نکنه. و برای همین ما نزدیک به 1000 روایت داریم با شرایط جزئی قبل از ظهور. اصلا خدمتون که شرایط ظهور، فضای ظهور رو کاملا تقسیم کردن، در واقع شرایط قطعی رو گفتن،
علائم
قطعی رو گفتن، تا دیگه همه مشخص بشه. وقتی که دیگه اون با اون شرایط صحیح آسمانی و نمیدونم صوفیانی و یمانی و خراسانی و اینها که همه داستان اتفاق افتاد، این کسی بعدا دیگه هی مریض دلی نکنه که بگه خب مثلا شاید این نباشه، یه تشکیک بخواد بکنه تو دیگران، بخواد دیگه همون اگه اومد دیگه همه بدون که این همون هست که بعدن دیگه بعدن، چون این داستانا رو ما بعدن داریم. ولا حق الا معه، حقی نیست مگر با او. یعنی اینطور نیست که در کنار امام زمان یک کس دیگه هم حرفی برای گفتن داشته باشه، یه حقی هم داشته باشه. ولا حق الا معه، چون بالاخره یه عده شهوات خودشونو دارن، در روایت هم داریم که بعضی از اهل کتاب با حضرت سازش نمیکنن و مصالحه میکنن، میگن که آقا ما حالا هر چی شما اون کسی هستی که اومدین ما با شما مصالحه نمیکنیم، زیر پرچم شما زندگی میکنیم، اما اجازه بدید ما آیین خودمون رو داشته باشیم، کار خودمون رو بکنیم. حضرت مخالفتی ندارن با این قضیه، ولی برای اینکه همه بدونن که اون دسته همه باطلند و اصلا خدا حقی باهاشون نیست، یعنی درصدی از حق باهاشون نیست، میگه ولا حق الا معه، حق کلا با ایشون هستش. یعنی برای همه بدونن که اگه هر جای دیگه برن اون باطله، یعنی دنبال آیین دیگری نباید برن.
یه خوشذوقی بکنیم آقای دکتر، این رو بچسبونیم به این روایت پیامبر، چون حالا در قدیر هم هستیم، علیون مع الحق و الحق مع علی.
بله،
مهدی هم از
همین
نسله. اون موقع هیچ کی حق نیست، فقط علیه. برید در خونه علی.
جالب اینجاست که پیامبر در خطبه قدیر فقط همین رو بیان نمی کنه، دعاش اینجوری هست: اللهم ادر الحق حیث دار علی. خدای حق رو ببر اونجایی که علی میره. نمیخواد بگه علی انقدر حقه که پیرو به حقه. ما یه موقع در مورد یک کسی غیر معصوم صحبت میکنیم، میگیم الهی خدا اینو پیرو به حق قرار بده.
آره.
ولی نمیگه علی پیرو به حقه، میگه حق پیرو به علیه. اللهم ادر الحق حیث دار علی. خدایا حق رو ببر اونجایی که علی میره. یعنی دیگه عینیت با حقه. دقت فرمودید؟ یعنی هر جا علی بره حقم اونجاست. این عینیته. عصمت رو میرسونه. که قرآن داره میفرماید که یرید الله لیضحب عنکم الرجس اهل البیت. فیا هیچ نوع اشتباه و خطا و گناهی در وجود ساحت وجودشون نیست. بنابراین یقینا علی هر تصمیمی بگیره، امام زمان اسلام تو که همین خطبه هر تصمیم بگیره، اون تصمیم تصمیم خداست. من قبلا هم عرض کردم خطبه قدیر خطبه ریاضیه، یعنی خطبه است که چینش منطقی و ریاضی داره. قبلش پیغمبر گفت چی در بخش اول چی گفتیم با هم دیگه؟ الا انه المخبر عن ربه. اون داره خبر از رب میده، چون خبر از رب میده دیگه حجتی بعد از اون دیگه، چون منطقی اینه، ما هم دیگه سیر منطقی داره. یه جوری که پیامبر خاصه سخن میکنه چند تا جمله راجع به امام زمان گفته باشه، نه، جملاتی که داره میگه اینا مبانی انسان شناسی داره، تقسیم ریاضی داره، ترتیب ریاضی داره این ها. و مشخص بود اول میگه که او از خدا خبر میده، که وقتی در از خبر میده پس حجت اللهه، و چون حجت الله بعد از اون یه حجتی وجود نداره و در واقع حقی وجود نداره مگر از جانب امام زمان علیه السلام. بعد میفرماید که ولا نور الا عنده، در ادامهش میفرماید که نوری نیست، روشنایی نیست مگر در نزد او، هست که هر چی میخواد اونجاست، هر جای دیگه شما به تاریکی هستش. درست حضرت بعضی ها اجازه میده از سعیز وجودی خودش، از رحمت واسعه خودش، که بعضی ها میگن آقا اجازه ما پیرو شما نباشیم، جنگی هم با شما نداریم.
آره،
ولی اجازه بدید ما یه گوشه بریم دفتر درسته که خودمون رو برپا بکنیم. یه صلحی هم حضرت میکنه با بعضی از اهل کتاب که مقاومت میکنن، حتما در روایت هم داریم اونها به همون صلحشون هم وفادار نیستن، بازم عهد شکنی میکنن، اما حضرت در مرحله اول میپذیره اینها رو، میپذیره. ولی پیامبر داره تکلیف همه رو روشن میکنه، میگه نوری نواشون نیست، اونی هم که دارن همه ظلمت هستش، همه تاریکی هستش. برای اینکه یه موقعی خدا نکرده کسی وسوسه نشه که یه گوشه چشمی هم به کسی غیر از امام زمان علیه السلام
داشته باشه. خب دوستان، من بگم چقدر فرصت داریم تا برسیم حداقل یه فراز دیگر رو بتونیم در این بحث مطرح بکنیم. الا انه لا غالب له ولا منصور علیه.
بله، یعنی اینم خیلی مهمه که ببینیم یه جریانی تو دنیا را افتاده از بعد از انقلاب اسلامی، دشمنان ما رو انداختن. شما که 1979 انقلاب اسلامی شده، 1980 فیلم مردی که آینده را دید ساخته میشه، و بعد از اون ده ها فیلم آخر زمانی دیگه میاد. تو این فیلم ها چه مسیحیت صهیونیست پشتش هست و از توسط بنگاه خودشون هالیوود دارن میسازن، صریحا اعلام دارن میکنن، یعنی فیلم مردی که آینده را دید، پیشگویی های داموس میگن آقا پسر پیغمبر اسلام طبق پیشبینی های داموس بعد از انقلاب اسلامی ظهور خواهد کرد. این حرفای اوناست، خیلی صریحه. و در کتاب های ما اومده، در خودشون میگن، در کتاب های ما اومده که 40 سال بعد از اینکه ایرانی ها انقلاب میکنن پسر پیغمبر اسلام ظهور میکنه. خیلی صریح میگم با همین اسم، پسر پیغمبر اسلام،
به عنوان پیشبینی های نوستراداموس
و پیشبینی های دیگه، کتاب های دیگه، پیشبینی های دیگه اش میذاره اینا. ببین اینا دارن تو بوق و شهرنا کردن با انقلاب اسلامی. ما خیلی وظیفه طبیعی خودمون داشتیم، البته امام امت حرفای خیلی بزرگی داشت، اما بالاخره این مسیر رو داشتن. اصلا خدمتتون که اینا اعلام میکنن که این شخص رو ما شکست میدیم. این خیلی مهمه. و به دروغ میگن که این شخص رو داموس پیشبینی کرده که این شخص شکست میخوره توسط اتحاد. به دروغ هم هستش و بعدا هم ثابت شد که دروغه. بعدا هم گفتن که توسط اتحاد بین قدرت های بزرگ این شخص به سر پیغمبر اسلام حتما نابود میشه. و برای این پیغمبر داره سریع اعلام میکنه که این شخص هرگز نابود نمیشه، یعنی
دفع دخل مقدر.
بله، از اول داره بیه. این پیروز نهایی هستش. و توهم این که بالاخره کسایی که این خسته رو میخونن همشون خیلی اصلا مسلمان نیستن، اما اعتقاد دارن پیامبر راست گفته. ما به خیلی از بزرگان مذاهب مختلف میبینن که کلمات پیامبر راسته، هیچ دروغی درش نیست. خیلی مهمه. یکی از بزرگان مسیحیت به من میگفتش که شما مسلمان ها این سعادت دارید کتابتون تحریف نشده، برخلاف کتاب ما که تحریف شده. پس اونا کتابت میفهمنش، درکش میکنن، میدونن که چقدر حقانیت داره. کلمات پیامبر هم همینطور. لذا پیامبر داره خبر میده که اینو بدونید، توهم این که امام زمان شکست میخوره و نمیدونه اول قدرت ها میان امامو شکست میدن یا میکشنش، یا اصلا این چیزا از ذهنتون بیرون کنید. او به تمام قدرت ها غلبه میکنه، کما که گفتیم در سیر ریاضی و منطقی خطبه، در هندسه خطبه پیامبر اول گفتش که ایشون هادم همه قلعه ها هستش و قاطع همه دشت ها هستش.
بله، این نکتر هم میتونیم بفهمیم استاد از این که حتی در اون 8-9 ماهی که زد و خورد ها، کش و قوس، فراز و فرود های در واقع مسئله ظهور هست و درگیری ها، حتی بنا به اطلاقی که این عبارت داره، یک لشکر از یک جناح حضرت هم از کسی
شکست
نخواهد خورد. درسته این
تعبیر؟ بله، لشکر حضرت در تمام کره زمین پیروز هست، همه جا که میرن پیروز هست. تمام فتح ها
مقتدرانه
انجام میشه، تمام فتح ها انجام خواهد شد، جایی غلبه با کسی وجود نداره.
استاد باید خداحافظی بکنیم، 1 دقیقه فرصت داریم. و خیلی ممنونم، خیلی دلنشین بود تحلیل فرازهای خطبه قدیریه حضرت رسول. البته حالا نکاتی مون که حالا هفته هایی بعد با دوستان دیگر انشاءالله داره ادامه میدید. اگه نکته یه هستی که دو تا دعا
اصلا خدمت شدیم. من خواهشم این هستش که همونطور که خود حضرت فرمودن، ما پیامبر این نکات برجسته رو در مورد خطبه فرمودن که مردم رغبت به حضرت پیدا بکنن، نه که فقط اطلاعات داشته باشن. داره ترسیم میکنه یک عالم بسیار زیبایی رو در خطبه قدیریه برای وجود مقدس امام زمان و حکومتی که ایشون برپا میکنه. لذا وقتی که داره حضرت میگه و ما الان در زمان هیچ کدوم از ائمه نیستیم، بیم که حالا خب بعدها قراره ایشون بیاد، زمان ما نیست، بلکه در زمانی هستیم که الان در زمان وجود مقدس امام زمان هست، بیایم همگی دو تا کار جدی بکنیم. یکی دعا بکنیم از صمیم قلب، دعای مسترانه بکنیم برای ظهور حضرت، واقعا مسترانه که شما مصادر هستن، از استرار و گریه و نیاز از خدا بخوایم که ظهور حضرت رو برسونه و موانع رو برطرف بکنیم. یکی هم که با شرایطی که خود امام زمان فرمود، یعنی وفاداری و همدلی نسبت به ایشون، شرایط ظهور رو انشالله فراهم بکنیم و هر کدوم از ما تلاش بکنیم که یه باری رو، یه مانعی رو از طریق راه وجود حضرت در
الهی. آمین. خیلی عالی، سپاسگزار. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر شجاعی، کارشناس تحلیلگر و مفکر در حوزه مباحث مهدوی و موج‌شناسی. بسیار ممنون، سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید. از شما مردم عزیز، بینندگان خوب هم خیلی ممنونم. ان شاء الله که عمل بکنیم به داشته‌های خودمون حتی اون چیزهایی هم و اون مطالبی هم که نمیدونیم در مورد حضرت، خدا به ما الهام بکنه و این اتفاق خواهد افتاد اگه مقدمش رو انجام بدیم و اونم عمل به دانسته های و داشته های خودمون هست. و مثل همیشه بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شبتون بخیر، در پناه حضرت حجت باشید. یا علی مدد خدا. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.